بازم بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. در فصل 14 بودیم در اشاره به درهای بهشت و دوزخ که متعلق اول رو خوندیم. در مد فرمود مشاعر حیوانی که با آن اجزای عالم ملک ادراک کنند 7 است: 5 ظاهر و آن حواس 5 است و 2 باطن و آن خیال و وهم است. مشاعر حیوانی چون انسان موجودی مرکب از مرتبه حیوانیت و مرتبه فرشتگی که یک سری از آلات ادراکیش مربوط به مرتبه حیوانیتشه، سلام، و قسمتی از ادراکاتش مربوط به مرتبه ملکیتشه که جامعیت داره انسان. حالا اون مشاعر حیوانی که با دیگر حیوانات مشترک در اون مشاعر هست، 5 حس ظاهری: بینایی، شنوایی، بویایی، لامسه، شامه، و 2 باطن که خیال و وهم باشه، که قوه خیال ادراک صور مجرد از ماده میکنه، مثل تصورات و تخیلاتی که انسان برای خودش داره، یا خوابهایی که میبینه و یا خیالاتی که برای خودش درست میکنه. و حتی ادراکات حسی هم برگشت میکنن به مرتبه خیال، یعنی ادراکات حسی ما در مرتبه خیال ادراک میشن، و همینطور صادرات وجودی انسان باز از طریق قوه خیاله. یعنی وقتی انسان میخواد حرف بزنه، اول در قوه خیالش نقش میبنده اون چرا اراده میکنه، بعد به زبانش جاری میشه. یا وقتی که یه چیزی رو میخواد بنویسه، اول در قوه خیالش میاد، بعد به قلمش جاری میشه. لذا گاهی وقت که انسان فراموش میکنه این مطلبی رو، خاطر این که در قوه خیالش نقش نمیبنده، به یاد نمیاره که در قوه خیال، اگر این قوه خیال نبود از انسان نمیشد باشه. یعنی وجود انسان، زندگی، ادراک انسان بستگی به این قوه خیال داره. و قوه واهمه که گفتیم واهمه ادراک معانی جزئیه میکنه، مثل محبتی که یه شخص به شما میکنه یا احترامی که یک شخص به شما میگذاره. احترام صورتی نداره، شکل و قیافه نداره، یک معنا یا احساس قدرت وقتی میکنی شما در کسی، احساس قدرت، قدرت شکل و قیافه نداره. سلام علیکم. این معانی رو که ما ادراک میکنیم، مثلا وقتی کسی به ما احترام میگذاره، از زیر پای ما بلند میشه، ما میفهمیم که داره به ما احترام میگذاره. ما احترام رو که نمیبینیم، ما فقط ایستادن شخص رو میبینیم، ولی یه قوه‌ای داریم که از طریق این قوه میفهمیم این داره به ما احترام میگذاره، یا از طریق اون قوه از رو حرکات شخص میفهمیم میخواد سر ما کلا بذاره، یا این میخواد به ما محبت کنه. ما فقط یه سری حرکت میگه، چشم ما یک سری حرکت میبینه. اون قوه‌ای که در ما تشخیص میده که این حرکت چه معنایی داره، اون چیه؟ قوه واهمه، وهمه. که حالا بعضی حیوانات این قوه رو ندارن، یا در بعضی حیوانات خیلی ضعیفه، ولی در بعضی حیوانات قوی، مثلا سگ محبت صاحبش رو میفهمه. ولی خیلی حیوانات هستن که اینجوری نیستن، اون محبت رو ادراک نمی کنن. مثلا حالا که اون معنای جزئی رو که طرف میفهمه به توسط قوه واهمه. پس پنج حس ظاهر شد و دو حس باطن که قوه خیال که ادراک صور مجرد از ماده میکنه، و قوه واهمه که ادراک معانی جزئیه میکنه، که میشن هفت قوه. حالا اینجا صفحه 185 تعلیقی هست. فرمود پنج ظاهر و آن حواس خمس است. عارف رومی در اول دفتر ثانی مثنوی گوید راه حس راه خران است ای سوار. این راه حس، این چشم و گوش و اینها، این راه حیوانات مشاعر حیوانیه. ای خران را تو مزاحم، شرم دار. ای کسی که تو زحمت درست میکنی برای حتی حیوانات، شرم داشته باش از این فعل خوده، از این که بخوای محبوس باشی در مرتبه حیوانیت. چرا؟ چون پنج حسی هست جز این پنج حس، پنج حس دیگه ای هست غیر از این پنج حسی که برای حیوان هست. آن چو زر سرخ و این حس ها چومه، که اون پنج حس مثل طلای سرخ میمونه، طلای احمر میمونه، و اینها مثل مس میمونه، این پنج حس ظاهری. حالا اون پنج حس باطنی کدام هست؟ همون حس هایی هستن که به قول باز خود جناب مولانا در جای دیگه میفرماد که نطق خاک و نطق آب و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل. اون حسیه که انسان به وسیله اون ملکوت رو درک میکنه، حقایق. اون چشم باطنی انسان، اون گوش باطنی انسان، اون شم باطنی انسان، اون ذائقه باطنی و اون لمس باطنی انسان، که اینها اون پنج حس باطنی هستن، که اونها میگه مثل طلا میمونن، اینها مثل مس میمونن، یعنی کمال یافته اینها هستن. شما در روایات که میخونید در مثلا صفت بهشت میگه که حشیش بهشت، یعنی اون چوب ریزه هایی که زمین ریخته، برگ ریزه ها رو که میگن حشیش، یعنی اون برگ هایی که خورد شده زمین ریخته، زعفرانه، مثل زعفرانه. سنگ ریزه هاش در و گوهر هست در بهشت، یا مثلا فلان چیزش مثل طلا و الی آخر. که میخواد بگه چیه؟ میخواد بگه که اون نشئه نسبت به اینجا کمال داره، یعنی کاملترین شی رو تو این عالم، ارزنده ترین چیز رو برای ما مثال میزنه، که زعفران گران قیمت ترین برگ، گران قیمت ترین برگ ریزه مثلا زعفرانه، گران قیمت ترین مثلا سنگ ریزه در و گوهره. میخواد بگه اونجا نسبت به اینجا چون دارای کماله نظامه این سنگ ریزش مثل در و گوهر میمونه، خاکش مثلا عبیر، حشیشش زعفران، آبش عسل و چیزهایی که در این زمینه وارد شده. اینجا هم میخواد بگه که اون پنج حس باطنی کاملتر از این پنج حس ظاهری هسته. اندران بازار که اهل محشرن، اونایی که اهل قیامتن، اهل باطنن، حس مصر را چون حس زر کی خرن؟ اونایی که اهل قیامتن، حسی که مثل مصر میمونه با حسی رو که مثل طلا میمونه یکسان نیست پیش اونها. حس ابدان قوت ظلمت میخوره. این حسی که مال بدنه قضاش چیه؟ از همین نشأه ظلمته. این حواس ظاهری ما چیزی رو که ادراک میکنه عالم ظلمت رو داره ادراک میکنه، عالم ماده، عالم دنیا، دنی، پس. حس جان از آفتابی میچره، اما اون حسی که مربوط به باطنه، اون چشم، اون گوش، اون شامه، اون بویایی باطن، چون شامه باطنی داریم مثل حضرت یعقوب که چی گفت، چی فرمود؟ انی لعجد ریح یوسف، گفت من بوی یوسف رو دارم میشنوم. اون کسانی که شامه باطنیشون باز میشه از راه بو انسانها رو میشناسن و حقایق رو از راه استشمام، حقایق رو از راه استشمام. مثلا در مورد ملائکه داریم که میگه وقتی انسان نیت گناه میکنه ملائکه از کجا میفهمن که این میخواد گناه کنه؟ میگه روایه داره که بو میکنن او رو، اگه نیت گناه کنه بوی بد میده. لذا در روایت داریم تعترو بالاستغفار، خودتون رو با استغفار اطراگین کنید که لا که مفتزه نکند شما را روائح از ذنوب، بوی گناه شما رو مفتزه نکنه. اطر باطنی اون استغفاره، همینطور حس باطنی، همینطور ذائقه باطنی، چشیدن از راه چشیدن حقایقی به طرف القا میشه، از راه لمس کردن، که اینا همه شاهد مثال داریم در روایات. لذا روایت داره مثلا وقتی صاحب میاد دست میکشه به سر شیعیانش و عقول اونها مرتفع میشه. دست میکشه، دست کشیدن، لمس کردن. یا نبی اکرم میفرماد حق متعال دستش رو بین دو تا کتف من قرار داد و خنکی در سینه خودم احساس کردم. خون این سرما، لمس، حس دیگه. بعد فهمیدم آنچه را در آسمان و زمین میگذره. همینطور چشم باطن، گوش باطن. هر که از حس خدا دید آیتی در بر حق داشت بحر طاعتی. از حس خدا، با اون چشم خدا، با اون حواس باطنی آیات الهی رو مشاهده کنه، با اون حواس باطنی است که انسان آیات الهی رو مشاهده میکنه. حالا انسان چجور آیات الهی رو ببینه؟ چه کار کنیم که آیات الهی رو ببینیم و بشناسیم؟ ها چه کار کنیم که آیات الهی رو ببینیم و بشناسیم. در قرآن آمده جوابش، آخرین آیه سوره، حالا فکر میکنم سوره نمل اگه اشتباه نکنم، حالا که قل الحمد لله سیوریکم آیاته فتعرفونها، بگو الحمدلله که او آیاتش را به شما نشون میده و شما میشناسید آیات او رو. یعنی کسی که الحمدلله بگه، ذکر الحمدلله، این الحمدلله موجبه رؤیت آیات الهی و عرفان و شناخت آیات الهی میشه. ذکر الحمدلله خب اون کسی که آیات الهی رو ببینه در بر حق داشت بهر طاعتی، خودش رو وقف اطاعت خدا میکنه، خودش رو وقف اطاعت خدا میکنه. گر بدیدی حس حیوان شاه را، پس بدیدی گاو و خر الله را. حس حیوان شاه رو تشخیص نمیده، الاغ چه میفهمه که این شاه سوارش شده یا یه گدا؟ حیوان تشخیص میده شاه و گدا رو، حس حیوان نمیتونه شاه و گدا رو تشخیص بده. همینطور تو ای انسان، تو با این حس حیوانی که داری نمیتونی خدا رو ببینی، که اگر تو با این چشمت، چشم حیوانی، اگر با این چشم حیوانی انسان بتونه خدا رو ببینه، پس گاو و خر هم خدا رو میبینن. گاو و خر هم باید شاه رو تشخیص بدن، اونا هم دارای چشم هن. چجور او با چشم داره ولی شاه رو نمیشناسه؟ پس این نیست که هر کس چشم داشت خدا رو ببینه، یک چشم دیگه ای میخواد، یک چیز دیگه ای میخواد که خدا رو ببینه انسان، بلا این چشم رو حیوان هم داره. سلام علیکم. این چشم رو حیوان هم داره. گر نبودی حس دیگر مر تو را، جز حس حیوان ز بیرون هوا. اگر تو غیر از این حواس ظاهر حس دیگه ای نداشتی، غیر از این حسی که مربوط به مرتبه حیوانی تو، اگر حس دیگه ای نداشتی، پس بنی آدم مکرم کی بودی؟ پس تو به خاطر چی اشرف مخلوقات شده ای؟ کی به حس مشترک محرم شدی؟ کی به حس مشترک محرم شدی؟ حالا این حس مشترک نه اون حس مشترکی که فلاسفه میگن، اون بنتاسیا که حس مشترکی که این حواس ظاهره در او میریزن، حسی داریم به نام حس مشترک، قوه بنتاسیا، که این حواس ظاهره ما مثل نهرهایی میمونن که میان و در حوضچه میریزن. اون حوضچه حس مشترکه که چشم الان برای خودش میبینه، گوش برای خودش میشنوه، دست برای خودش لمس میکنه، ولی اینا همه میان در یک نقطه جمع میشن، این حواس، که اون نقطه میشه چی؟ حس مشترک. این رو نمیگه، این حس مشترک رو، اون حس مشترکی که با ملائکه داره، با مجردات داره، حسی که ماورای این حواس ظاهره، اشتراک داره با ماورای حیوانات، که حالا این حس مشترک دائما دارن چشم و گوش و حواس پنجگانه یا هفتگانه ما آب میریزن تو این حوضچه و این آب دائما در جریان تو این حوضچه. اگر این حس مشترک خالی بشه، یعنی چشم بسته بشه، گوش بسته بشه، ادراکات راهش بسته بشه، خالی که بمونه، اون وقت چی میشه؟ قوه خیال ما عکس‌هاش رو در او نمایان میکنه. لذا وقتی شما میخوابید خیالات خودتون رو تو خواب میبینید، در حالی که در بیداری نمیبینید اون خیالات رو. چرا نمیبینید؟ چون حس مشترکت مشغوله. وقتی از کار افتاد این حواس ظاهر و قوه خیال در حس مشترک نقش میبنده و انسان میبینه. حالا اگر قوه خیال که انسان داره قلبش منور باشه، پاک باشه، بتونه معانی رو که قلب میگیر از عالم بالا نمایش بده، خواب تعبیر داره. یا اگر انسان اتصال برقرار کنه به عالم ملکوت و عکس‌های ملکوتی تو این حس مشترک بیفته، همون جوری که دیده همون واقع میشه، همون خوابی که دیده واقع میشه. و اگر در بیداری انسان این حس مشترک رو پاک کنه، یواش یواش عکس هایی در این حس مشترک میفته و انسان میبینه یک سری امور رو که دیگران نمیبینن. خب منظور اینه که حالا این حس مشترک اگر پاک شد، که روایت داره در مصباح الشریعه امام صادق، غضوا ابصارکم ترون العجائب، یعنی چشم هاتون رو ببندید تا عجایب ببینید، چشم هاتون رو ببندید تا عجایب ببینید. که این حالا یه رمزی داره که اگر انسان چشماشو ببنده با یک سری شرایطی، اون وقتی چیزهایی رو مشاهده میکنه، خب فرمود که پنج حواس ظاهر، این که فرمود حواس ظاهر برای این که حواس حیوانی هن اینها، که انسان حواس دیگه ای هم داره که باید اونا باز بشه، چشم قلبش، گوش قلبش، شامه قلبش، اینها که باز بشه اون وقت میتونه ادراکات غیر حیوانی هم داشته باشه. و دو باطن و آن خیال و وهم است. در همون تعلیقات صفحه 186 می فرماد قوه خیال را در کتب طب مصوره نامند. حالا در مورد قوه خیال و وهم اینجا توضیح می ده. شما میدونید اصطلاحات گاهی وقت شبیه به همه در علوم مختلف، و همین اشتراک لفظ گاهی وقت موجب بحث‌های فراوانی میشه در هر زمینه علمی. حالا یکی از این اشتراکات همین قوه مصوره است. اطبا وقتی میگن قوه مصوره، با حکما وقتی میگن قوه مصوره، اینا فرق میکنن معانیش با هم. در طب قدیم قوه مصوره به قوه میگن که تخطیط اعضا به عهده اونه. یعنی ما یه قوهی داریم در وجودمون که ما رو صورتگری میکنه، موی سر ما اینقدر رشد کنه، موی ابرو اینقدر رشد کنه، دست ما اینقدر رشد کنه، استخوان اینجوری باشه، چهره اینجوری باشه، شکل میده به ما. جنین که در رحم مادره با این قوه مصوره است. این قوه مصوره مظهر اسم المصوره که صورتگری میکنه بدن انسان رو. بدن انسان صورتگری میشه که به این شکل ظاهر میشه، به این شکل در میاد. این رو اطبا بهش میگن قوه مصوره، قوهی که صورتگری میکنه. خب اما حکما وقتی میگن قوه مصوره، این قوه رو نمیگن، همون قوه خیالی رو که صحبتش کردیم به اون میگن قوه مصوره، یعنی صورتهای قوهی که صورتهای خیالی میسازه. قوه خیال را در کتب طب مصوره نامند و به همین اسم در کتب فلسفه انتقال یافته است و با قوه مصوره نقشبند که در کتب فلسفی آمده است فقط اشتراک در اسم دارد. اون نقشبند همون چه قوهیه که تخطیط اعضا به عهده اونه، شکل دهندگی به اعضا به عهده اون قوهیه که در از قوای نفسه. شیخ یعنی ابوعلی سینا در اول فصل دوم مقاله چهارم نفس شفا گوید که قوه مصوره‌ای که خیال باشد آخرین مرحله است که صور محسوسات در آن واقع می شود. و گاهی برای تمیز قوه مصوره نقشبند از قوه مصوره به معنی خیال، وصف تابعه یعنی نقشبند برای مصوره آورده اند. چنان که باز شیخ در کلیات قانون می فرماید که قوه مصوره تابعه همان است که صادر می شود از آن به اذن خالقش تبارک و تعالی تخطیط اعضا، این صورتگری اعضا و جواره بهده اینه. خب که حالا این قوه خیال که خیلی کار داره انسان با این قوه خیال، چون قوه خیال واسطه بین مرتبه طبیعت و مرتبه مجردات، اون مجمع البحرین، محل تلاقی دو دریاست، اون برزخه، برزخیت داره که خیلی هم کار ازش برمیاد. وقتی قوت میگیره، وقتی که شدت پیدا میکنه، اینها قوه خیال خیلی کار ازش برمیاد. خب و چنان که گفته ایم، امر اهم در این فصل شریف این است که بدانی این مشاعر را، این مشاعر یکی را درهای بهشت است و دیگری را درهای دوزخ. چنان که یک شخص را در یک وقت درهای بهشتن و وقت دیگر درهای دوزخ. ولیکن درباره وهم بحثی ارزشمند است که وهم عقل ساقط است، عقلیه که سقوط کرده و نگارنده آن را در نکته از هزار یک نکته تقریب عنوان میکنه که ما ادراکاتمون سه دسته است: یا ادراک حسیه، یا ادراک حسیه که اشیایی رو درک میکنیم که دارای صورت و ماده هستند، یا ادراک خیالیه که اشیایی رو درک میکنیم که دارای صورت بدون ماده هستند، صور مجرد از ماده هستند، و یا حقایقی رو درک میکنیم که مجرد از صورت و ماده هستن، یعنی نه صورت دارن نه ماده دارن. سه مرتبه ادراک شد. خب که میگیم ادراک مبتنی بر تثلیثه، سه مرتبه داره. بعضی ها ادراک رو چهار مرحله میدونن: ادراک حسی، ادراک خیالی، ادراک وهمی و ادراک عقلی. ادراک حسی، خیالی، وهمی و عقلی، که حسی که همین ادراک صور محسوسا، ادراک خیالی ادراک صور مجرد از ماده، ادراک وهمی ادراک معانی جزئی، و ادراک عقلی ادراک معانی کلی. اما حق اینه که ادراک وهمی برگشت میکنه به همون ادراک عقلی، برگشت میکنه به ادراک عقلی و یک قوه مستقل نیست برای خودش، یک نحوه ادراک مستقل نیست، چون ما چه در وهم و چه در عقل جفتش داریم معنا رو ادراک میکنیم، چه به وسیله عقل چه به وسیله وهم جفتش داریم معنا رو ادراک میکنیم. حالا اونجا در وهم جزئیه ولی در عقل کلیه، به خلاف خیال. خیال مثلا صورت مجرد از ماده است، یا به خلاف حس. ولی وهم و عقل، وهم معانی جزئی رو ادراک میکنه، عقل معانی کلی رو، که وهم همون عقل ساقطه، عقلیه که سقوط کرده پایین آمده. خب که حالا این قوه واهمه هم قوه خیلی شریفه که انسان دوستشو تشخیص میده، دشمنشو تشخیص میده. اکثر این معانی جزئی رو، اکثر که یعنی همه معانی جزئی رو، وهم داره ادراک میکنه. اگه وهم نبود که انسان نمیتونه زندگی کنه. حالا در جاهایی هم مثلا شما تو تاریکی میرید میترسید، این کار قوه واهمه است، از شیطنت های قوه واهمه است مثلا. یا انسان پیش این مرده ای تنها میترسه به خوابه، کار قوه واهمه است. عقل میگه ترس ندارید، ولی وهم میترسه. این یعنی برگشت میکنه به قوه واهمه. خب حالا بحث در اینه، اینجا کل این نکته‌ای که میفرماد اینه که وهم عقل ساقطه، وهم یک روزنه ای از عقله، نه اینکه ادراک مستقلی باشه، چون ادراکات انسان مطابق عوالمه. ما سه دسته عالم داریم، یک عالم ناسوت که میگیم عالم حس، عالم ملکوت، عوالم مثالی، و عالم جبروت، عوالم مجردات محضه. و به طبق این عوالم سه مرتبه ادراکی هم داریم که حس و خیال و عقل باشه. خب حالا در اینجا بحث میکنن و مطالبی رو میارن که وهم همون عقل ساقط، عقل جزئیات. نه چرا بتوید قرض ما در این نکته اینه که وهم مرتبه نازله عقل است، مرتبه نازله عقل است، و به عبارت دیگر وهم عقل ساقط است. اگه عقل قوی باشه وهم تازه ضعیف‌تر میشه در مواردی که شیطنت میکنه. بدان که مشا، فلسفه مشا، انواع ادراک را چهار نوع دانستند، و شیخ در فصل دوم مقاله دوم نفس شفا به تفصیل عنوان کرده است و از انواع تعبیر به اصناف فرموده. چهار سن بدین عبارت که فصل دوم در تحقیق اصناف ادراکاتی که برای ما فتدبر، پس تدبر کن که اینجا چرا سن فرمود؟ چهار سن نه چهار نو. و عجب این که در فصل هشتم نمط سوم اشارات تثلیث در اقسام ادراک فرموده است. تثلیث یعنی سگانه اقسام ادراک رو، با اینکه اونجا گفت چهار سن فرمود، ولی اینجا الان فرمود که چی؟ تثلیث، خواهی به تثلیث شده. و آن را به عنوان تنبیه ذکر کرده است که تنبیهون اشیاء قد یکون محسوسا عندما یشاهد، که بحث میکنه در مورد اینکه انسان سه دسته ادراک داره. محقق خواجه نصیرالدین یعنی صاحب همین کتاب که شرح داره بر اشارات، اشارات بوعلی رو شرح کرده، در شرح آن در بیان انواع ادراک چهارگانه داده سخن را داده است. اونجا وقتی که اشارات بوعلی رو شرح میکنه، خواجه نصیر پایه رو میذاره رو ادراکات چهارگانه و چنین آغاز فرموده است: هنگامی که فارغ شد از بیان معنی ادراک، اراده کرده است که آگاه کند، تنبیه کند، آگاهی بدهد بر انواع آن و مراتب آن. و انواع ادراک چهار تا، چهار حس است: احساس، تخیل، توهم و تعقل. پس احساس ادراک شیء است تا آخر صحبتی که میکنه. در کلام شیخ که متن است به تثلیث اقسام ادراک و شرح خادی به تربیه آن تأمل لازمه. خود بوعلی اونجا میگه سه تا، به سه دسته قائل شده، ولی خادی اونجا شرح که میکنه میگه چهار دسته، به خصوص که در شفا تعبیر به اصناف نموده است و در اشارات تثلیث را معنونه به تنبیه کرده است. چون وقتی تنبیه میکنه مطلبیه که واضحه، فقط آگاهی میده و رد میشه، دیگه بحث و استدلال و اینها زیاد نمی کنه. خب صدر المتعلهین مطابق اصل اصیل تسلیس که عوالم را سه قسم می داند، انواع ادراک را نیز سه قسم می داند و وهم را عقل ساقط می داند و این مطلب اسنا و اسما را در سه جای کتاب شریف اسفار که ام الکتاب مؤلفات اوست عنوان می کند. اول در فصل چهاردهم طرف اول مرحله دهم آن که در اتحاد عاقل و معقول است، در اینجا به طور اجمال مطلب را عنوان فرموده به این عبارت که بدان که، حالا ترجمهشو میگیم بنویسید، بدان که فرق بین ادراک وهمی و خیالی به ذات نیست، بلکه به امری خارج از آن است و آن اضافه به جزئی و عدم اضافه به آن است. پس در حقیقت ادراک سه نوع است، چنان که عوالم سه دسته است و وهم که انهو عقلیست که از مرتبه خیش ساقط شده است. از کجا بگیم؟ و وهم که انهو عقلیست که از مرتبه خیش ساقط شده است، سقوط کرده، پایین آمده. که حالا اینجا این عباراتی که میارن اصل مطلب رو گرفتید که وقتی معنا به یک شخص، به یک جزء تعلق پیدا میکنه میشه وهم، وقتی معنا کلیه میشه عقل. یعنی وقتی محبت این شخص، ترس از این شخص، گوسفند گرگ رو که میبینه میترسه، برای این قوه واهمه داره، از دشمن خودش فرار میکنه، احساس ترس میکنه، چون بخاطر قوه واهمه است. معنا رو در این، ولی اون قوهی که ادراک معانی کلی میکنه اون عقله، که مثلا مفهوم درخت شما یه درخت رو که میبینید این چیه؟ حسه. وقتی در خیال خودتون درخت رو صورتگری میکنید این چی میشه؟ خیال میشه، مرتبه مثالیش میشه، مرتبه خیالی درخت میشه. ولی وقتی مفهوم درخت، معنای درخت رو در نظر دارید اون میشه مرتبه عقلی، همینطور دیگر امور که مثلا معنای ترس، خود ترس کلیشو، نه اینکه ترس از این شخص، معنای وجود، اینا معانی کلی هن دیگه، اینا کارش مال کیه؟ مال قوه عاقل است که ادراک میکنه. اما وقتی که معنا اضافه میشه به یه شخصی اون میشه کار قوه واهمه. خب حالا اینجا بحث میکنه که آقا چه واهمه چه عاقله، جفتشون دارن معنا رو ادراک میکنن، لذا اینها دوتا حس جدای از هم نیستن، بلکه وهم همون مرتبه عقلیه که اضافه به جزئیات شده. این رو میخواد بفرما. موضوع دوم در فصل سوم باب پنجم کتاب نفس اسفار که به طور تفصیل در آن بحث فرموده است، و برای مدعی حجت اقامه نموده است بدین صورت. بدان که وهم در نزد ما اگرچه غیر قوایی است که ذکر کردیم آن را، لکن ذاتی مغایر با عقل نیست، بلکه عبارت است از اضافه ذات عقلی به شخصی جزئی و تعلق بدان و تدبیر آن. پس قوه عقلیه که تعلق به خیال دارد وهم است. چنان که مدرکات عقل معانی کلیت ببخشید چنان که مدرکات وهم معانی کلیت که اضافه شده است به صور شخصیات خیالیه، و برای وهم در وجود ذاتی جدای از عقل نیست، چنان که کلی طبیعی و ماهیت من حیث و هیه از آن حیث که هست، ماهیت حقیقتی برای آنها غیر از وجود خارجی یا عقلی نیست. خب و دلیل ما بر آنچه ذکر کردیم آن است که وهم هنگامی که دشمنی شخص معینی را درک می کند، یا آن است که درک می کند عداوت را نه از آن حیث که در شخص معینی هست، یا آن که درک نمی کند آن را مگر در شخص معینی. یعنی دو حالت دار، یا در یک دشمنی رو در یه شخص معین درک میکنه، یا در شخص معینی درک نمیکنه. فان کان الاول فالوهم قد ادرک اداوت کلیه. خب اگر در اولی باشه در یه شخص معینی درک کنه، وهمه که داره اداوت کلی رو درک میکنه، پس وهم همون عقله، منتها این اداوت رو اون معنا رو داره در یه شخص معینی درک میکنه. و اگر دومی یعنی اینکه در شخص معینی درک نشه، ظاهر و مکشوف است در نزد عقل که عداوت صفتی قائم به این شخص نیست، که اگر آنگونه بود که صفتی قائم با آن شخص باشد محسوس بود مثل وجود آن و یکتایی آن شخص، چون وجود اون شخص و یک وحدت اون شخص محسوسه. وجود جسم شخص عین جسمیت آن است و وحدتش عین اتصال اون اعضا به هم دیگر است، و ادراک دشمنی آن مثل ادراک وجود آن و وحدت آن است. پس ادراک آن در این صورت با حس است نه با وحد. میخواد بگه که صفت قائمه به اون شخص نیست. خلاصه هر معنی معقول کلی هنگامی که در اشخاص جزئی درک بشه معنی معقول کلی هنگامی که در اشخاص جزئی درک بشه وجودش در آن یا به اعتبار آن است که ذهن آن را انتزاع کرده، مثل معنی علیت و معلولیت که ذهن داره که این معنایی را انتزاع میکنه، یا تقدم و تأخر، پیشی و پسی و سایر اضافات مثل پدری و پسری، پدر پسر بودن و غیر آن، که اعتباراتی که این شریفتره، این وزیتره، این پیشتره، اون پستره، اینها رو که درک میکنه یا این گونه از این اضافات رو داره درک میکنه، یا به اعتبار آن است که اون حقایق صورتی داره در این اشخاص، مثل سیاهی و بو و طعم که با وسیله حواس ادراک میشن. اینا ادراک قسم اول که اون ادراک اضافات بود یا با عقل صرف است، و آن هنگامی است که ادراک با قطع نظر از متعلقاتش واقع شود. یا به وهم است هنگامی که ادراک می شود تعلقش به شخص معینی یا اشخاص مشخصی. و ادراک قسم دوم که صورتی دارد در اشخاص به وسیله حواس یا به وسیله خیال ادراک میشه. پس عداوت و دشمنی مثلا از قبیل قسم اول است که اگر اضافه شود به شخص مشخصی، به شخص معینی، کار وهم است و ادراک هم به وسیله وهم است نه به وسیله حس. پس وهم ادراک کلی مقید را می کند به قید جزئی، یعنی می خواد بگه وهم داره یک معنای مجردی رو، یک امر کلی رو داره ادراک می کنه که تعلق داره اون معنای کلی به یک شخص معینی. همون بحثی که اثار خلاصش رو گفتیم، حالا این ترجمهش رو بخواستیم بگیم. خب و بغ خودش چیه؟ صورت نداره که. نه، شما وقتی که یک نفر با شما دشمنی میکنه شما چجور میفهمی که او داره دشمنی میکنه با شما؟ خب یک کاری انجام میده، شما چشم شما غیر از حرکت که چیزی نمیبینه. خب ولی یه قوهی داری که از روی این حرکات پی به یک معنای میبره. خب مثلا یه کسی میاد یه حرکتی با انگشتش انجام میده، یا مثلا حرکتی میده، شما میگید که این میخواست یه چیزی رو به من بفهمونه. مثلا میگم این با کار چیه؟ کار قوه واهمه است که اشارات رو میفهمه. طرف مثلا شرمگین میشه، چهرش عرق میکنه، سرخ میشه، شما میفهمی که این خجالت کشیده، در حالی که فقط چشم شما یه سرخی صورت او رو دید، یه عرق روی پیشانی او دید، ولی یه قوهی داری که میفهمه که این بر اثر خجالته، یعنی یک معنای رو درک میکنی شما. اون چیه؟ قوه واهمه. خب حالا واهمه چی درک میکنه؟ معنا درک میکنه، یک معنای رو داره درک میکنه، معنای دشمنی رو. خب دشمنی کردن یک معناست، یک امر مجرده، یک امر کلیه و امر کلی ادراکش با عقله. حالا تفاوت عقل و وهم در اینه که وهم اون رو در یک شخص معینی میفهمه، ولی عقل در غیر اشخاص معین. تفاوتش فقط در اینه که ادراک وهم تعلق به اشخاص داره، معانی که به اشخاص معینه، ولی ادراک عقلی ادراکیه که کلی رو بدون این که تعلق به شخص خاصی داشته باشه درک میکنه.
من میگم خود وهم از نوع خیال هست، چون وقتی که مثلا یک نفر رو میبینیم که بابت شرمندگی عرق کرده، مثل یه درختی میبینیم که ما دیدیم، بعد وقتی میبینیم که یه درخت رو تو ذهنمون بیاریم، همون به قوه خیالمون درخت رو تصویر میکنیم، بعد متوجه میشیم که درخت اون نفر رو که میبینیم، اون نفر رو به عنوان یه دونه مجموعه دوباره تو خیالمون بیاریم و متوجه میشیم که بله این آدم.
خب نه، اون خیال که آوردی کافی نیست که، اون در خیال تو آوردی، بله باید تا نیاری که اصلا ادراک نمیتونی کنی، ولی اون معنایی رو که از اون صورت میفهمی. یه موقع از شما مثلا با یه کسی برخورد میکنی توی مجلسی، از دست شما عصبانی میشی، شما متوجه نمیشی، بعد شما رو میبینه شکایت میکنه، میگه آقا تو مجلس چرا اونجوری گفتی، من ناراحت شدم. شما میگه من متوجه نشدم شما ناراحتی شما رو. اون مال چیه؟ اینی که قوه واهمه اون لحظه درک نکرده، معنای ناراحتی رو از حرکات او نفهمیده. گرفتید مطلب رو؟ از حرکات اون شخص معنای ناراحتی رو نفهمیده، که اون فهم معانی از اشخاص جزئی کار قوه وهمه، که خیال بعدش وهم تعلق داره به خیال، که صورت اون شخص در ذهن شما، حرکاتش در خیال شما، بعد اون معنایی که تعلق پیدا میکنه به اون صورت خیالی میشه وهم. با قوه قوه وهم تو بستگی داره چه چیزی رو باشه. بله، اصلا خود دیدار، خود ادراک باید با مرتبه تجرد باشه، لذا ادراک در مرتبه خیال واقع میشه، حتی ادراکات حسی، دیدن، شنیدن، اما فهمیدن ها اینا دیگه مربوط به وهم و عقل میشه که معانیه. فهمیدن معانی بله، اونجایی که حالا در بعضی امور هست که بحث عقلی که پیش میاد و وهم میاد دخالت میکنه، نباید دخالت کنه، اونجا میاد دخالت میکنه و کار رو خراب میکنه و نمیگذاره که طرف درست نتیجه گیری کنه و نمیگذاره که درست نتیجه گیری کنه، هی میاره رو جزئیات، چون تعلقش یه مقدار به جزئیات دیگه، یعنی کلیه که تعلق به اشخاص معین داره، کلیه که رو به جزئیات داره، لذا میاد رهزن عقل میشه، که عقل مشروب به وهم میگه، عقل خالص نیست، عقل صرف نیست، که حقایق رو خوب بفهمه. نه حالا ما داریم که اینجا خود وهم وقتی که نورانیت پیدا میکنه، خود وهم وقتی نورانیت پیدا میکنه، همون جوری که خیال ما شکارچی میشه، مکاشفات و تمثلاتی رو میگیره، وهم هم وقتی نورانی بشه حقایقی رو شکار میکنه، حقایقی از بین ملکوت و جبروت، چون شکارهای خیال مربوط به ملکوته، شکارهای وهم مربوط به بین ملکوت و جبروته.